آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک‌تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنجشنبه ششم آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 21 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 28 اکتیبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه جریان شوم رو میشنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکرار همسفران است. امیدوارم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آقا بخش سیاسی.
درخواست تاجیکستان از جامعه جهانی برای کمک به ثبات افغانستان. آخرین آمار کرونا ویروس در ایران، فوت 159 نفر دیگر در ایران بر اثر گرفتاری به این ویروس. و تأسیس اتحادیه حفاظت از میراث فرهنگی آسیا با مشارکت ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. تاجیکستان از جامعه جهانی خواست تا اقدامات فوری را برای تضمین صلح و ثبات در افغانستان انجام دهد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در دومین اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان گفت وضعیت دشوار کنونی افغانستان تقاضا میکند که نزدیکترین همسایگان برای بازگردانی صلح و ثبات در این کشور تلاش بیشتری کنند. با گفته وزیر خارجه تاجیکستان، وضعیت دشوار این کشور اکنون به یکی از حادترین مشکلات منطقه و جهانی نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای کل عالم تبدیل شده است. و تأکید کرد تاجیکستان هر گونه جنایت، قتل، غارت و آزار و اذیت مردم افغانستان را محکوم می کند. سراج الدین مهرالدین اظهار کرد تاجیکستان نمی تواند در این دوران سخت نسبت به تحولات افغانستان بی‌طرف بماند، جایی که تمام مردم افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارند. وزیر خارجه تاجیکستان افزود تاجیکستان همواره از برقراری صلح و ثبات در افغانستان حمایت کرده و به این موضع خود پایبند است. دومین اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در قالب 6+1 با حضور فدراسیون روسیه در تاریخ 27 اکتبر در تهران برگزار شد. بانک ملی تاجیکستان مجوز فعالیت مؤسسه مالی ایرانی کفالت بانک را بیکار کرد. با با گزارش یکی از منبع‌های خبری آسیای مرکزی، این دومین بانک خارجی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان تعطیل می‌شود. سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در مورد بیکارسازی مجوز کفالت بانک گفت که قبلا به مسئولان این مؤسسه قرضدهی خارجی هشدار داده بودیم. موجوده حسن و افسود، بانک ملی تاجیکستان بارها به مؤسسه مالی کفالت بانک در مورد رعایت نکردن دستورالعمل‌های مالی کشور تذکر داده بود و افسود هر گونه فعالیت مالی کفالت بانک تا تعیین مدیر تصفیه ممنوع است. کفالت بانک یکی از نهادهای مالی زیرمجموعه بانک سرمایه ایران است. تابستان سال 2018 نیز بانک ملی تاجیکستان دفتر نمایندگی بانک تجارت ایران در تاجیکستان را به دلیل پرداخت نکردن انداز جریمه کرد و به آنها مهلت داد تا وضعیت را اصلاح کنند. در دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه در شهر دوشنبه بر افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور تاکید شد. اشوربای صالح‌زاده، معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، و امری زکی کارگول، سفیر ترکیه در این کشور، دیدار و گفتگو کردند. معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در سخنانی خاطر نشان کرد که توسعه همکاری های متقابل سودمند با ترکیه در اولویت این کشور قرار دارد و افزود که طی 9 ماه این سال تجارت متقابل بین دو کشور 17% رشد داشته است. طرف ها همچنین ایجاد گروه کاری برای آماده سازی نقشه راه برای افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور را بررسی کردند. امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و ترکیه از دیگر موضوعات مورد بحث طرف ها بود. رئیسان ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان درباره برچیدن پل های پیاده گذر در ناحیه های مرزی مورد اختلاف توافق کردند. با گزارش تاجویک، رجب‌بای احمدزاده و عبدالکریم آلیمبایف در دیداری که در منطقه خواجه اعلای ناحیه اسفره با حضور مقامات امنیتی و انتظامی این دو ولایت برگزار شد، درباره برچیدن پل‌های پیاده گذر که از سوی ساکنان محلی بدون مجوز ساخته شده است توافق کردند. همچنین طرف‌ها اعلان کردند به منظور جلوگیری از بروز اختلافات مردم دو طرف، هر گونه ساخت و ساز در مناطق مورد اختلاف مرزی متوقف شود. بازگرداندن چارواهای ساکنان مناطق مرزی در صورت ورود به قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان از دیگر توافقات مقامات این دو کشور در جلسه یاد شده بود. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران از گسترش مذاکرات برای رفع تحریم ها و از شروع مذاکرات برای رفع تحریم های ظالمانه پیش از پایان ماه نوامبر خبر داد. همکارمان شهسوار حسینی گزارش می دهد.
5 ساعت گفتگوی علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، با انریک مورا، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام. مذاکراتی که به گفته آقای باقری جدی و سازنده بود و توافق شد تا پیش از پایان ماه نوامبر 9 آذر گفتگوهای هسته‌ای از سر گرفته شود.
اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، این مسئله دستور کار اصلی گفتگوها خواهد بود.
مذاکره کننده ارشد کشور ما در خصوص تعداد کشورهای حاضر در مذاکرات پیش رو با شیطنت خواندن خبر رویترز مبنی بر از سرگیری مذاکرات 5+1 گفت:
ما گفتگو با 4+1 داریم و در واقع هنوز زمینه لازم برای اینکه آمریکایی‌ها بتونن در واقع برجام برگردن فراهم نشده.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در پاسخ به ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه ایران باید پاسخ سوالات خود را از آمریکا بگیرد نه اروپا گفت:
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در واقع اتحادیه اروپا هست و در این جایگاه ما قبلا هم در دوره‌های قبل هم یه همچنین اصطلاح گفتگوهایی رو داشتیم. الان هم در ادامه همون گفتگوها در واقع ایشون به عنوان هماهنگ کننده کشورهای 4+1 و ایران نقش آفرینی میکنن و این گفتگوها بر اون اساس شکله. اما گفتگوهامون عملا با 4+1 در نوامبر انشالله در واقع اجرایی خواهد شد.
علی باقری همچنین در دیدار با قائم مقام وزارت امور خارجه بلژیک درباره موضوعات دو جانبه افغانستان و سایر مسائل بین المللی گفتگو کرد. منابع دیپلماتیک نزدیک به اتحادیه اروپا اعلام کردند با دیدارهای امروز آقای باقری از مقر اتحادیه اروپا، از این به بعد توپ تو زمین طرفهای دیگه برجامه تا ببینن چقدر میتونن صداقت و قاطعیت خودشون رو برای احیای این توافقنامه به اثبات برسونن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بروکسل.
ادامه نشر خبرها. اتحادیه حفاظت از میراث فرهنگی آسیا با مشارکت ایران تأسیس شد. اتحادیه حفاظت از میراث فرهنگی آسیا روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانس گفتگوی حفاظت از میراث فرهنگی آسیا که با موضوع تقویت گفتگوی تمدن‌ها و شکل دهی با آینده آسیا در پکن در حال برگزاری است، با حضور کشورهای مختلف از جمله ایران تشکیل شد. این اتحادیه با مشارکت 10 کشور آسیایی از جمله چین، جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، کامبوج، کره شمالی، قرقیزستان، پاکستان، سوریه، امارات و یمن تأسیس شده است. نشست بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی آسیا با حضور کارشناسان از 18 کشور آسیایی از روز چهارشنبه در پکن در حال برگزاری بوده و این اولین کنفرانس چند جانبه بر اساس ابتکار آسیایی برای حفاظت از میراث فرهنگی پیشنهاد شده از سوی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از هفت 159 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. به گزارش مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلان شد که در شبان روز گذشته 159 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی‌ها به 125,875 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلان کرد از تا روز چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11,409 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,899,509 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 5,468,630 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد در شبان روز گذشته 1,078,464 داز واکسن کرونا در این کشور تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلان کرد تا کنون 52,059,237 نفر داز اول و 32,468,800 نفر داز دوم کرونا ویروس را دریافت کردند. جمعیت هلال احمر ایران اعلان کرد 6 میلیون داز واکسن کرونا وارد این کشور شد. جمعیت هلال احمر ایران اعلان کرد 32مین محموله واکسن کرونا حاوی 6 میلیون داز واکسن پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت بهداشت سپرده شد. 32مین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی هلال احمر ایران دارای 6 میلیون داز واکسن از نوع سینوفارم است. جمعیت هلال احمر ایران از 7 ماه پیش تا کنون 106 میلیون و 390 هزار داز واکسن به ایران وارد کرده است. مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری های مشترک راه آهنی یا ریلی با رئیس آژانس راه آهن ترکمنستان امضا کرد. سید میاد صالحی تفاهم نامه همکاری مشترک ریلی را با آزاد اتمرادوف رئیس آژانس راه آهن ترکمنستان امضا کرد. توسعه صادرات و ترانزیت، افزایش دو برابری مبادله و پذیرش واگن از مرز ریلی سرخس، شروع دوباره فعالیت مرز آرتیق لطف‌آباد، برگزاری جلسات مشترک بین نمایندگان راه آهن دو کشور از موردهای مطرح شده در سند همکاری‌های بین دو کشور ایران و ترکمنستان بود. اجرای این سند، توسعه همکاری‌ها، افزایش حجم مبادلات کالا، توسعه حمل و نقل راه آهنی و رونق اقتصادی دو کشور را به دنبال دارد. 16مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی بین ایران و ترکمنستان با امضای دو سند همکاری‌ها در وزارت راه و شهرسازی ایران به کار خود پایان داد. بازار مفصوم به بازار بوش در شهر کابل اکنون نه تنها رمنق بلکه نام خود را نیز از دست داده است. همکارمان یزدانی از کابل در این باره گزارش می دهد.
تا همین دیروز این بازار در شهر کابل معروف به بازار بوش بود. منظور از بوش نه نام یک شرکت بلکه جورج بوش بود، کسی که 20 سال قبل فرمان حمله به افغانستان را صادر و طالبان را از قدرت ساقط کرد. امروز 20 سال پس از آغاز حمله آمریکا به افغانستان و 2 ماه پس از فرار آمریکا از این کشور، طالبان دوباره به افغانستان حاکم و نام این بازار را هم تغییر دادند.
از بس چیزی اینجا نمانده، یک نام مانده بود تو آمریکا.
در 20 سال اشغالگری آمریکا و شرکایش در سالهای هم بود که بیش از 200,000 نیروی نظامی و پیمانکار خارجی در افغانستان حضور داشتند. و این بازار را مکانی برای فروش وسایل شخصی و نظامیشان در کابل کرده بودند.
به نام بازار بوش معمولا چیزهای آمریکایی، چیزهای نظامی، مواد خوراکی از بگرام اینجا می آمد. به اون منظور این با بازار بوش مشهور شد.
بیشتر اجناس آمریکایی ها از این پایگاه می آمد. پایگاه بگرام که به شهر کوچک آمریکایی ها در افغانستان معروف شده بود.
بسیار معروف است، بسیار شد بخاطر از اینکه در اینجا مارکتی هست که هر چیزی خواسته باشه در اینجا پیدا میشه.
این آلمان است، لغت جرمنی، این آمریکایی که از سرباز آمریکایی و جنس هست. وانی کمپانی مندل کفش که است به انگلیس ها
سرباز انگلیسی
میپوشیدن. بله،
در سالهای اخیر همان اندازه که آمریکایی ها از افغانستان خارج میشدن، از رونق این بازار هم کاسته می شد.
این رقم شده که هیچ خرید فروش نیست، هیچ کسی نمی خره.
امروز از مشتری های سابق این بازار کم شده، اما اعضای طالبان به مشتری های جدید این بازار افسوده شده است.
مثلا آمریکایی
M4. بله.
آنچه که از 20 سال اشغالگری آمریکایی ها برای مردم افغانستان باقی مانده، علاوه بر فقر و تنگ دستی مردم، ده ها هزار خانواده هستش که در این دو دهه اخیر داغدار شدند. خود آمریکایی ها روز گذشته قبول کردن که 114,000 نفر در 2 دهه اخیر در افغانستان در جنگ کشته شدند. هرچند گفته می شود آمار واقعی بسیار بیشتر از این رقم است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مرگبارترین روز کرونایی در روسیه با ثبت بیشترین تعداد قربانیان و مبتلایان همزمان با شناسایی سویه جدید از کرونا ویروس در این کشور رقم خورد. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می دهد.
هجوم بیرحمانه کرونا در روسیه با ثبت بیشترین شمار روزانه قربانیان و مبتلایان از آغاز همه‌گیری تا کنون و همزمانی آن با شناسایی سویه‌ای جدید از ویروس، این کشور را به تعطیلی سراسری کشانده است.
حداقل کاری که میشه انجام داد استفاده از ماسک در محیط‌های سربسته است.
مرگبارترین روز کرونایی در روسیه با 1159 فوتی و 40,096 مبتلای جدید در 24 ساعت منتهی به ظهر روز پنجشنبه رقم خورد تا پزشکان از روزهای تیره و تاری بگویند که در صورت ادامه این کشور را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
مردم باید بیشتر موازین بهداشتی را رعایت کنند.
در شرایطی که کرونا تاخت و تاز جدیدی را در روسیه آغاز کرده، شهروندان این کشور اما همچنان به تزریق واکسن علاقه‌مند نیستند و از جمعیت 145 میلیون نفری این کشور تنها حدود 33 میلیون نفر به طور کامل واکسینه شده‌اند.
من واکسن نزدم چون از عوارض جانبی واکسن میترسم.
اعتقادی به واکسن ندارم، فقط سعی میکنم مراقب سلامتی خودم باشم.
من واکسن زدم، ولی میدونم اکثر مردم واکسن نزدن چون تبلیغات منفی ضد واکسن زیاد هست.
متاسفانه من در فضای مجازی و رسانه ها میبینم که حتی بعضی پزشکان با بیمسئولیتی مردم را از زدن واکسن منصرف میکنن.
رکورد شکنی های پیاپی در شمار روزانه مبتلایان و قربانیان همزمان با شناسایی سویه جدید از ویروس کرونا مقامات بهداشتی این کشور را به شدت نگران کرده و در نخستین گام ولادیمیر پوتین از روز شنبه به مدت یک هفته تعطیلی سراسری اعلام کرد. هرچند ممکنه این تعطیلی در برخی از شهرها به ویژه در پایتخت ادامه دار باشه. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دو میله پوش فوتبال ایران نامزد بهترین بازیکن سال جهان در سال 2021 شدند. فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال جهان نامزدهای بهترین بازیکن جهان را اعلام کرد که نامهای مهدی طارمی مهاجم پارتای پرتغال و سردار آزمون مهاجم زنیت روسیه در میان گزینه ها دیده می شود. اکرم عفیف قطری، علی مبخوت اماراتی و سون هیونگ مین از کره دیگر آسیایی های این فهرست هستند. سال گذشته لواندوفسکی ستاره لهستانی بایرن مونیخ این عنوان را به دست آورده بود. کشتی‌گیران ایرانی تاجیکستانی در مسابقات جهانی کشتی در صربستان شرکت می کنند. با گزارش سامانه ورزشی تاجیکستان، مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی یا رمی یونانی زیر 23 سال از 1 تا 7 نوامبر در شهر بلگراد صربستان برگزار می شود. حریم خان نبیزاده، کارمند کمیته ورزش و جوانان نزد حکومت تاجیکستان گفت قرار است در این مسابقات 620 کشتیگیر از 58 کشور جهان حضور داشته باشند. و افزود محمد اکرموف 57 کیلوگرمی، مصطفی احمدوف 70 کیلوگرمی در کشتی آزاد و دلیل رضازاده 77 کیلوگرم در کشتی فرنگی نمایندگان تاجیکستان در این مسابقات هستند. و اما فرکانسی بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از روز 31 اکتبر سال 2021 تغییر می کند. مطابق معمول هر سال فرکانس پخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 31 اکتبر برابر با 9 آبان تغییر می کند. شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان از 31 اکتبر می توانند برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7360 کیلوهرتز دریافت کنند. یادآور می شود که برنامه های صبحگاهی و شامگاهی این رادیو همچون گذشته روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز قابل دریافت است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در ادامه شنوندگان عزیز گزارش ویژه را میشنوید با عنوان اهمیت نشست همسایگان افغانستان در تهران.
برگزاری موفقیت‌آمیز دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران نشان از عزم جدی کشورهای شرکت کننده برای تحقق صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. مجتبی شاه‌سوانی، کارشناس مسائل بین الملل، در یادداشت درباره دستاوردهای برگزاری اجلاس همسایگان افغانستان در تهران گفت در ادامه دور اول نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان که در پاکستان برگزار شد، تهران میزبان دور دوم این نشست بود و در این اجلاس وزرای امور خارجه 4 کشور پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به شکل حضوری و وزیر امور خارجه چین و روسیه به صورت مجازی شرکت کردند و آنتونیو گوتریش نیز پیام ویدیویی به این نشست ارسال کرد. در یادداشت پیشارو مواضع مورد تأکید شرکت کنندگان در این اجلاس بررسی شد. تأکید بر همگرایی میان همسایگان و رد دخالت های خارجی در امور داخل افغانستان یکی از مهمترین اهداف و دستاوردهای نشستی همسایگان افغانستان در تهران بود و در همین حال روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتر در مورد دومی نشست کشورهای همسایه افغانستان نوشت پیام نشست تهران رد دخالت خارجی، همکاری و همگرایی همسایگان به جای رقابت و مشارکت همه گروه های مردمی در ساختارهای سیاسی آینده افغانستان است. این موضوع علاوه بر این که میتواند تضمین کننده ثبات و امنیت در افغانستان باشد، زمینه را برای همکاری های بیشتر میان کشورهای این منطقه فراهم میکند. آقای دکتر محمد رضا فرخانی، کاردار سابق ایران در افغانستان، درباره اهمیت نشست همسایگان افغانستان در تهران چنین اظهار نظر کرد.
نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان کاری بود که برای اولین بار پاکستان پیشنهاد کرد و اونو مطرح کرد برای بررسی بحران افغانستان و اوضاع افغانستان توسط کشورهای همسایه، یعنی کشورهایی که با افغانستان دارای مرز مشترک هستند و به عنوان همسایگان افغانستان شناخته میشن. به همین جهت با توجه به اهمیت و حساسیتی که اوضاع افغانستان بعد از به قدرت طالبان پیدا کرده، نه تنها برای همسایگان بلکه برای کشورهای منطقه و همینطور کشورهای جهانی و برای اوضاع بین‌المللی هم دارای اهمیت و حساسیت بالایی است و کشورهای همسایه در واقع با تشکیل اجلاس وزرای خارجه اولین واکنش خودشون رو برای این موضوع مهم نشون دادن. در این نشست اوضاع افغانستان مورد از دید و از نگاه کشورهای همسایه مورد بررسی قرار میگیره و همینطور در جهت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر سیاست این کشورها در مورد افغانستان هست. ولی خوشبختانه به دلیل مواضع مشترکی که بین کشورهای همسایه نسبت به اوضاع افغانستان هست، این نشست رو از یک اهمیت بسیار بالایی در سطح بین‌المللی برخوردار کردن. اجلاس وزرای خارجه همسایگان افغانستان و طالبان برای این نشست دعوت نشدن. علتش هم اینه که هنوز هیچ کشوری از کشورهای همسایه طالبان رو به رسمیت نشناختن و دولت افغانستان از نظرها رسمیت نداره، بنابراین دلیلی برای حضور حاکمیت طالبان در این نشست نیست. به همین جهت عدم حضور طالبان نه در واقع نپذیرفتن باشه از طرف طالبان، بلکه عدم دعوت هست و خود طالبان هم این رو پذیرفتن و علارغم عدم حضورشون و عدم دعوت طالبان به این کنفرانس، طالبان با روی باز و استقبال کرده از این نشست و امیدوار هست که در این نشست ها کشورهای همسایه افغانستان به یک نتیجه مطلوبی برای حل بحران و مشکلات افغانستان برسند. هر گونه دخالتی در هر کشوری طبیعتاً از طریق کشورهای همسایه میبایست صورت بپذیره. زمانی که کشورهای همسایه مثل کشور مثل افغانستان با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، طبیعتاً جایی برای مداخله دیگر کشورها باقی نمیمونه و اگر هر یک از کشورهای فرامنطقه‌ای و به جز همسایگان افغانستان بخوان در این کشور ورود بکنن و یا حضوری داشته باشند، لاجرم میبایستی از طریق یکی از این کشورهای همسایه صورت بگیره. علت اصلی نشست وزرای خارجه کشور همسایه در واقع یکی از دلایلش هم کوتاه کردن دست دیگران و دخالت دیگران، دخالت مستقیم دیگران از افغانستان هست.
صلح و ثبات پایدار یکی دیگر از اهداف نشست تهران بود و در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد اهداف این نشست تأکید کرد. اجلاس تهران نشست برای یک راه حل افغانی و تشریک مساعی کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. این اجلاس در ادامه ابتکار است که به صورت مجازی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان چند پیش نشستی را داشتند و به اصول پایه‌ای رسیدند و از جمله اینکه آینده افغانستان باید بر اساس اراده و خواست مردمی افغانستان شکل بگیرد. در اجلاس مجازی توافق شد بر یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید شود، دولتی که در چارچوب آن تنها می شود به یک افغانستانی باثبات که بخشی از یک ترتیبات همکاری های منطقه فراگیر باشد فکر کرد. آقای پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی مسائل افغانستان، درباره نگرانی های امنیتی و انتظار کشورهای منطقه از طالبان گفت:
دو تا مسئله، یکی نگرانی روسیه هست از حضور گروه های وابسته به داعش که گروه های قومی هستن، ازبکن، تاجیکن و چچنن که میتونن حوزه امنیتی روسیه رو به اصطلاح به خطر بیندازن. انتظاری که روسیه از طالبان داره کنترل این گروه ها هست که اینا فرصت پیدا نکنن در افغانستان که بیان به طرف دره فرغانه و بعد مشکلاتی رو توی قفقاز، چچنا و بقیه گروه های قومی مثل نهضت اسلامی ازبکستان یا اون حزب التحریر، اینا مشکلاتی رو برای حوزه امنیتی روسیه به وجود نیارن. واقعیتش اینه که اگر افغانستان دچار هرج و مرج و جنگ و مسائل ناامنی بشه، فرصت برای این گروه های رادیکال خلافتگرا که علیه روسا هستن باز خواهد شد.
باید گفت دو دهه اشغالگری آمریکا در افغانستان چیز جز افزایش ناامنی، افرادگرایی، رشد تروریسم و عقب ماندگی اقتصادی برای مردم افغانستان نداشت. بنابراین وضعیت فعلی افغانستان نتیجه حضور نظامی چندین ساله آمریکا در این کشور است. موضوعی که مورد تایید همه شرکت کنندگان در نشست تهران بود و می تواند به عنوان راهبرد برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در این کشور و به عنوان راه حل برای برون رفت افغانستان از شرایط کنونی مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این، همگرایی همسایگانی کشور افغانستان و رد دخالت خارجی، تاکید بر تشکیل دولت فراگیر، مشکلات اقتصادی و لزوم ارسال کمک های انسان دوستانه، مبارزه با تروریسم و تاکید بر صلح و ثبات پایدار را میتوان از مهمترین دستاوردهای نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران دانست. موضوعاتی که در صورتی که در نشست‌های بعدی از جمله در نشست آینده پکین پیگیری شود، می‌تواند تضمین کننده ثبات و امنیت پایدار در افغانستان و کشورهای منطقه باشد.
خب دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. درخواست تاجیکستان از جامعه جهانی برای کمک به ثبات افغانستان. آخرین آمار کرونا ویروس در ایران، فوت 159 نفر دیگر در این کشور بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس و تأسیس اتحادیه حفاظت از میراث فرهنگی آسیا با مشارکت ایران. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را آمدم. آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به تکرار برنامه جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پیشگاه با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. مبحث طالبان و نقش پاکستان در ساختار سیاسی و تصمیمات سیاسی افغانستان. طالبان از زمان تشکیل در سال 1994 از حمایت پاکستان بهره‌مند می‌شد. تأمین مالی، استخدام، تسلیحات، آموزش، برنامه ریزی و استراتژی و حتی بر اساس برخی گزارش‌ها مشارکت مستقیم در عملیات‌های جنگی، هیچ سطحی از زنجیره عملیاتی جنبش کاملاً از پاکستان جدا نشده است. در زمان قدرت در افغانستان بین 1996 تا 2001 میلادی طالبان تنها توسط سه کشور از جمله پاکستان، دو کشور دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته می شوند. هنگامی که نیروهای بین المللی در سال 2001 وارد افغانستان شدند، پاکستان از سوی دولت آمریکا اولتیماتوم دریافت کرد: یا این کشور از عملیات بین المللی حمایت می کند و به مبارزه با تروریسم می پیوندد، یا با سرنوشتی مشابه سرنوشت امارت اسلامی افغانستان مواجه خواهد شد. با این حال اسلام آباد و به ویژه راولپندی، جایی که مقر ارتش پاکستان در آن قرار دارد، قصد نداشتند طالبان را کنار بگذارند. در آن زمان بود که بازی دوگانه پاکستان آغاز شد. اسلام آباد در حالی که به عملیات‌های بین‌المللی کمک می‌کرد، به ویژه با تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین نیرو در افغانستان، همچنان از طالبان حمایت می‌کرد و به آنها دسترسی آزادانه به زیارتگاه‌های واقع در خاک پاکستان می‌داد. سی سال است که پاکستان تقریبا توانسته است جنگجویان طالبان را به مبارزه در کشمیر در برابر دشمن مادام العمر خود یعنی هند هدایت کند. این کار هزینه سنگینی را برای پاکستان به همراه داشت. استراتژی استفاده از شبه نظامیان اسلامگرا تقریبا از زمان استقلال پاکستان و گسترش سیاست‌های کوتاه مدت ضیاءالحق به رادیکالیزاسیونی منجر شد که هنوز ادامه دارد و امروز یکی از شدیدترین نمونه‌های آن در جهان است. این کشور به دلیل حضور تعداد زیادی از گروه‌های اسلامگرا در آن دچار بی‌ثباتی مداوم است. سیاست ارتش پاکستان تقریبا اسکیزوفرنیک به نظر می رسد. حمایت از گروه های اسلامگرا از یک سو به عنوان دارایی های استراتژیک و از سوی دیگر مبارزه با گروه های دیگر. بنابراین نیروهای مسلح پاکستان از طالبان افغان حمایت می کنند و با طالبان پاکستانی می جنگند. بنابراین واقعیت رابطه بین طالبان افغانستان و نهاد نظامی پاکستان پیچیده تر و پایدارتر از آن چیزی است که تصور می شود. این ارتباط روان بر اساس منافع امنیت پاکستان و تلاش طالبان برای خودمختاری استراتژیک تکامل می‌یابد. تصادفی نیست که عبدالغنی برادر، شخصیت شماره 2 طالبان، در سال 2010 درست پس از نشان دادن تمایل برای مذاکره با حامد کرزای، رئیس جمهور وقت افغانستان، در کراچی دستگیر شد. مطمئناً امکان بهره‌مندی از یک پناهگاه در پاکستان به میزان قابل توجهی در موازنه مزایایی است که طالبان افغانستان از روابط آنها با ارتش پاکستان به دست می‌آورد. بنابراین وضعیت کنونی در افغانستان یک سوال مهم را مطرح می‌کند. اگر طالبان که هیچ کشوری در حال حاضر به طور رسمی آن را به رسمیت نشناخته است موفق به برقراری ثبات در کشور شود یا حتی با دیگر کشورها روابط دیپلماتیک برقرار می کند، پاکستان می تواند از چه اهرمی برای نفوذ بر این گروه استفاده کند. و اگر طالبان افغان در هدف خود به دنبال اتحاد مجدد تمام سرزمین های پشتون در داخل افغانستان بزرگ باشند، چگونه پاکستانی ها می توانند از افزایش بی‌ثباتی حتی تمایل به جدایی از سوی جمعیت پشتون جلوگیری کنند؟ این واقعا قابل یادآوری است. طالبان در طول 5 سال حکومت خود در افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 هرگز خط دیورن را به عنوان یک مرز بین المللی به رسمیت نشناختند. سرانجام و مهمتر از همه، پیروزی نظامی طالبان افغانستان می تواند الهام بخش دیگر اسلامگرایان حاضر در پاکستان باشد و آنها را در مبارزه خود با دولت پاکستان دوباره تقویت کند. روابط خطرناکی که نهاد نظامی پاکستان با طالبان افغانستان برقرار کرده است بار دیگر علیه اسلام آباد است. بنابراین پاکستان در مبارزه تاریخی خود علیه تهدید هند بار دیگر اولین معمار مشکلات خود شده است. سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم همواره سالم شاد و پیروز باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار یکایک.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورقی قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامع موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان شبکه های اجتماعی به رویدادهای مهمی تاجیکستان و منطقه و جهان. صدگل، شنونده رادیوی تاجیکی صدای خراسان، روایت از زندگی را به عنوان درسی عبرت نقل کرده است که با هم میشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. زندگی زیباست اگر چندگی زیبا بنگریم. قطره عسل بر زمین افتاد، مورچه کوچک آمد و از آن چشید و خواست که برود، اما مزه عسل برایش عجیب انگیز بود. پس برگشت و جرعه دیگر نوشید. باز خواست عزم رفتن کند، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد. پس بر آن شد که تا خود را در عسل بیندازد تا هر چقدر بیشتر و بیشتر لذت ببرد. مورچه در عسل غوطه‌ور شد و لذت می برد، اما افسوس که نتوانست از آن خارج شود. پاهایش خشک و به زمین چسبیده بود و توانایی حرکت را نداشت. در این حال ماند تا آن که نهایتاً مرد. بنجامین فرانکلین میگوید دنیای چیزی نیست جز قطره عسل بزرگ. پس آن که به نوشیدن مقدار کمی آن اکتفا کرد نجات می‌یابد و آن که در شیرینی آن غرق شد هلاک می‌شود. این از حکایت دنیای من و شما.
تشکر برای همکاری شنونده گرامی. فرخ سلاموف یک فعال اجتماعی درباره اجابت دعای پسر بچه نقل میکند.
پیرمرد هر روز پسرک را در کوچه می دید که با پای برهنه فوتبال بازی میکرد. دلش سوخت و رفت به پسرک یک پای افزار خریداری کرد و آمد و پسرک را به نزد خود خواند و همون پای افزار خریدهش را تحفه کرد. پسرک شاد و خرسند شده پای افزار را پوشید و به پیرمرد سوال داد: شما خدایید؟ پیرمرد به سوال پسر جواب داد: نه پسرم، من خدا نیستم. شما دوست خدایید؟ سوال کرد پسرک. مرد به این سوال های پسرک به حیرت رفت و از پسر پرسان شد: پسرم چرا چنین سوال ها میکنی؟ پسرک جواب داد: شب من از خدا دعا کرده بودم که پای افزال ندارم.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. عظمت یک شنونده رادیو سوال کرده است که بسیاری از کشورها نفت و گاز و ثروت‌هایی دارند که نیازی مردمی کشورشان را برای 100 ساله‌ها تأمین می‌کند، اما تاجیکستان به آینده اقتصاد چگونه می‌نگرد و چی برنامه دارد؟ آیا استراتژی در این زمینه وجود داشته باشد؟ شنونده عزیز، این سوالی خیلی سخت است که تحقیق عمیق می‌خواهد، ولی برای تا حدود پاسخ دادن به سوال شما توجهتان را به نظر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر در این خصوص جلب می‌کنیم.
از سببی که ما همگی 10 میلیون اهالی داریم، در بسیار جاده‌ها نمی‌تواند که ما این یا اون نمودی محصولات را ما خودمون اگر که وارداتی واسه کننده کنیم، و ما فکر میکنیم که راه نادرست هم هست اگر ما همه چیزا کوشش کنیم که بوری دو ما باید معاین کنیم. یک بوری دیگر هم گفته بودم، یک از اقتصاددانان بهترین روسیه پاپوف که رئیس شهری مسکو هم بودن، اونها گفته بودن که اول معاین کردن در کورستون مهرای اقتصاد، بعد تنی اقتصاد ساختن در کور. ما مثلا من 100% باور دارم که سوخای کوهی، استخراج کوهی این آینده ملت ما است. این چنین سوهای استحصال مثلا برق، برقی حاضر برقی سبز میگن و دیگر که نوزی پرابلم های یک چند روز پیش حتی یکی از علمای معروف روسیه چوبایز گفت که اگر که روسیه از مثلا دولت های دیگر دنیا از انرژی رسوسوی همین معمولی یعنی نفت و گاز دیگر چیز دست کشن که این پروسس آغاز شده است و این آورده میرساند اقتصادیات روسیه 10% محصولات کلی داخلی روسیه کم می شود و دیگر. برای ما فکر میکنیم که اگر ما خواهیم که از تمام نمودی محصولات در جمهوری تشکیل کنیم، این غیر معقول است، فقط به خاطر که بازار محدود دارد. این مثلا شما میدونید که برای استحصال اتومبیل باید که اهالی 10 میلیون مینیمالی باشد. اگر که اهالی 10 میلیون نباشد، ساختار اتومبیل سازی غیر امکان است. یعنی ما فکر میکنیم که ما در بسیار جاده ها به طریق استراتژی میتونیم که پیشروی بزرگ کنیم. این حتی من مثلا همون ذهنی سونی را برای چی گفته ایستادم، مثلا طبقی نشاندادهایی که نشاندادهای تشکیلات های بین خلقی در جمهوری تاجیکستان اما درجه IQ میگن که یعنی قدیریت انسان با قبول این یا اون چیز از همه بلو است. مثلا در این جوده من فکر میکنم که از سبب که ما با تقریبا 70% احوالی ما جوان ها هستن، در این جوده تکنولوژی نوی که اونو توجه دارن، ما در این جوده استراتژی کنیم، پیاده کنیم کارمونا، ما موظف میشیم که اگر گرزنیم که ما باید که از دندون شویه که دیگر استحصال کنیم و نویسیم که این استحصال جمهوری تاجیکستان است. خیلی فکر هر یک هست، این اقتصاد است. ما فکر میکنم که این فکر شخصی من است.